أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم فتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. خدمت عزیزان و سروران بزرگوار، توفیقی بود آیات نورانی سوره هود رو تقدیم می داشتیم. انشاءالله الان قسمت پایانی و بخش آخرین آیات رو محضر عزیزان بازگو خواهیم کرد. فرمود ولو شاء ربک لجعل الناس امة واحده. شرح غم‌انگیز ماجرای اقوام پیشین رو در این سوره خوانده ایم. حال و روز درگیری و مقابله پیامبران رو با این اقوام دیدیم. هدر شدن استعداد انسانها رو در قبال تمایلات، تمنیات نفسانی و هواهای وجودی ملاحظه فرمودید و پایان این اقوام مشاهده شد. شاید این در ذهن گروهی نقش بندد و به خاطر خطور کند که آیا نمیشد خداوند سبحان طرحی و نقشه ای برای خلقت میریخت که در آن عذابی نمی بود، انسانها طغیان نمی کردند، طاغی نمی شدند، عاصی نمی شدند، کافر نمی شدند، مشرک نمی شدند؟ آیا امکان این نبود که همه انسانها مؤمن باشند؟ آیا امکانی نبود که همه آدمیان وجودشون به بار و ثمر بنشیند؟ خداوند چنین قدرتی رو نداشت، نمیتوانست چنین کاری رو عمل کند. ولو شاء ربک، پاسخ رو ولو شاء ربک، اگر پروردگار تو مشیت اون تعلق میگرفت و میخواست، لجعل الناس امتا واحده، میتوانست همه مردمان رو یک امت واحد با یک مقصد، با یک مقصود، با یک هدف و مسیر قرار دهد، چنین جعل کند، چنین قرار دهد مردمان را. اما ولا یزالون مختلفین، اما لا یزال و مدام این اختلاف در میان جامعه بشری وجود دارد. اما آدمیان این اختلاف را دارند و امروز دارند و فردا هم خواهند. خب چه شد؟ فرمود خداوند سبحان اگر میخواست و مشیت او تعلق میگرفت، همه ی آدمیان مؤمن میشدند، همه دارای یک هدف و مقصود و مقصودی امت واحده بدون تنازع و اختلاف و درگیری ها و این تنش ها و چالش ها در مسیر عبودیت و بندگی حضرت حق قدم مینهادند. اما مثل این که خداوند این رو نخواست. ولو شاء، اگر میخواست میشد، پس چون نشد گویا خداوند چنین خواست و مشیتی ندارد و چنین اراده‌ای برای او تعلق نگرفته است. البته این بحث رو استعذار دارید در موارد مختلفی در کلمات نورانی خداوند در قرآن دیدید و ملاحظه فرمودید. عرض میکنم که اون چه در اینجا حضرت حق مطرح میکند این است که امر هدایت در میان انسانها و سعادت در میان جامعه بشری مقوله است در نوع انسان گزینشی و انتخابی. یعنی آدمیان به جبر و به قهر مجبور به عبودیت و بندگی خداوند سبحان و ره یافته به سعادت نیستند. انسان ها با گزینش و انتخاب و اختیار این وادی رو طی می کنند و در این مسیر قدم می گذارند، نه اینکه به قهر و کره و جبر و تکوینن و وجودن، طبیعتا همان گونه که به دنیا می آیند همان گونه هم به سوی سعادت و هدایت پا بنهند و مسیر رو طی کنند. نه، این نیست. این قانون خداوندی در مورد ما آدمیان نیست. حضرت باری تعالی می خواهد که تمام انسان ها نیکبخت و سعادت مند شوند. ادامه آیه را الان می خوانم. و لذالک خلقهم، برای همین ما را می آفریند، برای همین ما پا به هست می نهیم. یعنی مسیر ما این است، به این میان مسیر، مسیر سعادت است، مسیر مسیر تکامل و کمال انسان هاست. اما در پانهادن در این مسیر خداوند سبحان جبر و کرهی برای هیچ انسان قرار نمیدهد. جمع این دو چنین می شود که خداوند می خواهد که همه انسان ها هدایت یابند، به توفیق برسند، به اون ثمره وجودی خودشون دست پیدا کنند و حقیقت انسانی در وجودشون متولد شود. اما این خواست الهی از طریق خواست آدمیان است، نه به جبر و کره. و به بیانی حضرت حق به اراده تشریعی و به اراده قانونی و اختیاری به انسانها چنین امری رو طلب می کند و می خواهد. اراده او به این تعلق گرفته است، اما به امر اراده تکوینی و قهری و جبری چنین چیزی را نمی خواهد. این جمع بین، این همان است که در خیلی از آیات قرآن می بینید که ولو شاء لهداهم اجمعین، اگر می خواست خدا همه رو هدایت می کرد. اما این هدایتی که با اراده و جبر خداوند سبحان باشد، به قهر و کره باشد، اصلا با مبنای خلقت و آنچه در مورد انسان است تنافی دارد. در اون صورت انسان انسان نمی شد، آدمی هم مانند خورشید و ماه و حیوانات و نباتات و بقیه موجودات می شد. این که هدایت نیست. آنچه خداوند در مورد انسان می خواهد و رسیدن به اون قله خلیفت الله بودن، به اون اوج کمال انسانی، امکان ندارد مگر با تعلق تکلیف به انسان. در فضای مکلف شدن است که انسانها توانمندیها، استعدادها و وجود خودشان رو در میابند و رو میکنند در قبال تکلیف. اونگاه به دنبال اون مصابند و معاقب، یا به ثواب میرسند یا به عقاب میرسند. و تعلق تکلیف اینه که کسی رو مکلف کنند، به او ثواب بدهند، ارتقاء بدن یا تنزل پیدا کند. هیچگاه قابل اجتماع با جبر و کره و الجا نخواهد بود. امکان نداره شما کسی رو مجبور کنید، مکلفش کنید. تکلیف با جبر نمی سازد، تکلیف با اختیار می سازد. تکلیف با گزینش است، با انتخاب است. ثواب و عقاب با جبر هماهنگی ندارد، ظلم و ظلم و ظلم است. اگر کسی رو مجبور کنید به یه امر ناپسندی، اونگاه اون رو عقابش کنید که چرا این کار رو انجام دادی. امر غیر حکیمانه است که کسی رو مجبور کنید که یه کار نیکی رو انجام بده، اونگاه برای او کف بزنید که تو این کار رو انجام دادی. اسلحه پشت سرش بگویید که اگر دروغ بگی شلیک میکنیم، بعد راست بگوید بگد چون انسان راستگویی هستی. این اصلا حکیمانه نیست، خردمندانه نیستیم. این هیچ افاقه نمی کند، فایده ای ندارد. اون صادقانه سخن گفتنی ارزشمند است، ارزش هست که امکان دروغ گفتن هم برای چنین انسان صادقی مهیا باشد. اون عبادتی ارزش دارد که در کنار اون تمکن از عصیان و معصیت هم متصور باشد، و الا عبادت فایده نمی کند. اون معصیتی قباحت دارد که در کنار اون امکان طاعت هم فراهم شده باشد، و الا هیچ فایده و افاقه نمی کند. التفات می فرمایید؟ پس بحث اینه، ولو شاء ربک، گمان نکن پیامبر که خداوند نمیتوانست این امتها را نجاتشون بده، هدایت. چرا خداوند به ارائه هدایت، اصلا انبیا برای چی اومدن؟ چرا با اینها حرف زدن؟ چرا دیدید این انبیا بزرگ، این سخن گفتن شعیب را، لوط را، ابراهیم را، صالح را، موسی را، اینا اومدن که همین هدایت خدا رو منتقل کنند؟ پس خدا خواست که فرعون هدایت شوند، خواست که قوم شعیب هدایت شوند، اما بیش از این نخواست که به جبر اینها به هدایت برسن. نمونه ارز کنم، ببینید عزیزان، در امر تعلیم و تربیت قصه همین است. اگر یه تعلیم و تربیت، این در مقولات بشری میگم، اما تربیت الهی که در اوج، در هم تربیت بشری، اگر مقوله تربیت یه تربیت کرهی باشه، اگر ما کسی رو تو آنکاد بگذاریم، حبسش کنیم، تربیتش کنیم، فقط کافیست که در رو باز کنیم بره بیرون، بعد به هر اون چه تربیتش کردیم پشت میکند و 100% ضد اون را عمل خواهد کرد، 100% ضد اون را عمل میکند. تربیت جبری و کرهی هیچگاه در جان وجود نمی نشیند. تربیتی که به ضرب اسلحه باشد هیچگاه مؤثر واقع نمی شود. لذا باید گفت لا اکراه فی الدین. این اصل عاقلانه است، این اصل حکیمانه است که خداوند قرار داده. خود خدا هم با بشر چنین نمی کند. تربیتی که با کره و فشار باشه، از پشت اینو هی به تعبیر بگذارید، این تعبیر رو به کار ببرم اب نداره، تربیت بوکسلی فایده ای نمی کند. هر جاست این بوکسل ببرد دیگه کار تمام است. ما یک کسی رو بخوام بکشیم اینو بوکسل کنیم که آدمش کنیم، هی بکشیم با خودمون ببریم، کافیه یه جا فقط ولش کنیم، اون دیگه تمام مسیر رو برمیگردد، بدانید به پایین برمیگردد، هیچ فایده ندارد. هنگامی که تربیت بر اساس انتخاب، بر اساس پذیرش، بر اساس ناز و نیاز، کشش و کوشش، تلاش، خواهش، وقتی بر این اساس باشد، این عالی ترین تعلیم و تربیت. چه کسی عالی ترین متعلم در محضر یه استاد میشه؟ در محضر یه من، اونی که از درون جوشش و تمنایش بیشتر است به مقام علم و معلم. چه کسی موفق تر است در تربیت پذیری؟ اون کسی که واقعا از درون رسیده به این که این تربیت مطلوب اوست، خواهش اوست، خواسته اوست. مثال ساده تر عرض میکنم، همین بحث درس خوندن عزیزان نور چشمی ها و جوانان ما. اون جوانی که با انتخاب خودش رشته تحصیلیش رو انتخاب میکند، نمیدونم دانشگاهش رو انتخاب میکند، فضای علمیش رو انتخاب میکند، موفق ترین فرد این مجموعه است. با عشق و شوق و علاقه و اختیار اومده رشته دلخواه خودش رو، بدونید این فرد حرف اول به فردا در این رشته خواهد زد در من نگرد. اما اون کسی که رشته او را انتخاب کرده است، به جبر، به مجبوری، از سر بی اختیاری، باری به هر جهت پا نهاده است به یه محیطی که نه این درس رو دوست دارد، نه این معلم رو میخواد، نه این مطالب رو میطلبد، نه این فضا و مکان رو میپسندد، این دیگه فقط داره بالاخره عمر را طی میکند، این داره تضییع استعدادها و منابع مملکت میکنه، داره جوانی خودش رو تلف. این چیزی نمیشه در این رشته. این بالاخره دیگه باید دکوری باشه در یه جایی هم فردا بنهندش که بالاخره به عنوان دکور از وجودش استفاده کنند، نه بیشتر. خداوند این مبنا رو در وجود ما انسان ها قرار داده است. خداوند به این جبر و کشیدن و هل دادن و از پشت و از جلو کشیدن کسی رو هدایت نمی کند. من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. خداوند به اختیار و انتخاب هدیناه و نجدین، این یه نجد، این یه نجد. نجد تپه رو میگن، ارتفاع بلند، این یه بلندیست، این یه بلندیست. ببینید یه بلندی نامش خیره، یکی شر، یکی رحمان است، یکی شیطان است، یکی سیئات است، یکی ببینید برید به هر کدام که میخواهید، اما شاکرن و اما کفر، انا هدیناه و سبیل اما شاکرن. و این تربیته که وقتی به جان می نشیند با آخرین نفسها و جان دادن هم از وجود به در نمی آید. اگر زیر فشارهای اونچنانی هم این انسان قرار بگیرد، مثقال ذره‌ای از این ایمانش رو نمی فروشد، با هیچی معامله نمی کنه، تا آخرین نفس می ایست. زبانش هم از کامش دریارن، باز هم با اشاره می گوید فضائل وجود مقدس مولا الممهدین امیر المؤمنین را، مانند رشیدها، مانند عبیزرها. ربزه رو انتخاب میکند اما حاضر نیست یک تحریف رو در یک آیه قرآن بپذیرد، حاضر نیست یه نهی از فساد و منکری که میبینه دست ازش بردارد. این ایمانیست که به تمام انتخاب و اختیار گزیده شده است، همه جا رو طی کرده است، مجوسیت رو دیده است، زرتشتیگری رو دیده است، یهودیت رو دیده است، تمام نصارا رو دیده است، راهب رو، ترسا رو، همه رو. اونگاه وقتی میبیند این روزبه کازرومی شیرازی ایرانی جمال نازنین نبی رحمت رو، به اونجا میرسد به این اختیار و انتخاب، کنگاه میگوید سلمان و منا اهل بیت. این عالی ترین تربیت، این عالی ترین شیوه خدا، من این رو میخواد که انسانها با انتخاب و بینش و گزینش راه و وادی رو طی کنن، نه با جبر و هل دادن و کشیدن و اصرار و فشار و تحمیل و قرنطینه کردن و نه این حرفا. در هدایت و تربیت الهی اون کار و اون نتیجه اصیل رو نمی بخشد. لذا فرمود ولا یزالون مختلفین. و اینو توجه داشته باشین، این بحث اختلاف در دین است. ما چون دو تا اختلاف در بین انسان ها داریم، ما یه اختلاف طبیعی در بین انسان ها داریم، این اصل و باید باشد، اینی که بلند باشد که کوتاه باشد. یکی شعر دوست داشته باشد، یکی نظم دوست داشته باشد، یکی قیمه دوست داشته باشد، یکی قرمه سبزی دوست داشته. این اختلافات طبیعی است، اینا باید باشه. اینا خیلی خوبه، اگر نباشه جامعه بشری نه مهندس دارد، نه پزشک دارد، نه معلم دارد، نه ندارد اینها رو. این هر کسی را بهر کاری ساختند، مهر او را در دلش انداختند. این اختلاف به سلیقه و ذوق و تیپ و شکل و ظاهر، یه وقتی عرض می‌کردم اگر انسان‌ها همه تولیدات یک کارخانه می‌بودند، چه کسی می‌دانست پدرش کدام است، مادرش کیه، همسرش کیه، شوهرش کیست؟ خداوند به شکل و اطوار و قیافه و خلقیات تفاوت رو در وجود انسان‌ها قرار داده است. ما اصلا بحث این تفاوت رو نداریم، این اختلاف طبیعی است، این خوبه. بحث اختلاف در اعتقاد و دین و عقیده است. خداوند به جبر مردم رو برای عقیده وارد ببینند، حقیقت را، فضیلت را گزینش کنند و انتخاب کنند، این جایگاه دارد. ولا یزالون مختلفین. بعد اینجا قدری عجیب قدری که چه عرض کنم، خیلی فراتر از این قدرها، یه فضای ملاتفت آمیز و شعف انگیزی رو در آیه میبینیم. الا من رحم ربک و لذالک خلقهم. خداوند اگر میخواست همه را یه امت میکرد، اما مردم مختلفن. الا چه کسانی از این اختلاف به در میان؟ چه کسانی گلیمشون از آب بیرون میکشن؟ چه کسانی راهشون رو میابند؟ الا من رحم ربک، اون کسانی که پیوند با رحمت خداوند ایجاد میکنند، اونهایی که زیر باران رحمت الهی خودشون رو قرار میدند، میان مشمول رحمت میشن، اینا از این اختلاف به در میآیند، از این تشتت و تفرقه و این سو و اون سو زدن و تحیر به در میآیند، مسیر رو میابند و در مسیر رحمت خداوند سبحان حرکت میکنند. که ولذالک خلقهم، خدا برای همین اینها را آفریده بود، برای اون که وجود اینها را مالامال از رحمت خیش کند. خداوند آدمیان را آفرید که اینها را به اقیانوس رحمت خودش متصل کنه. اینجا بعضی از سوال‌ها جواب داده میشه عزیزان. ببینید وقتی بحث خلقت انسان مطرح میشه که غایت خلقت انسان چیست؟ چرا ما آفریده شدیم؟ ما این چرا رو در ذات خدا تا ابد نمیتونیم جواب بدیم. این از همونهاییست که گفتم گره نکشودم، این گرهش باز نمیشه که ما بگیم چرا خدا ما را، چرا برای خدا معنا ندارد؟ انگیزه خداوند از خلقت انسان چون انگیزه برای خدا معنا ندارد، انگیزه انگیزاننده میخواهد، محرک میخواهد، حاجت میخواهد، نیاز میخواهد، هیچ کدوم از اینا در ذات خدا نیست. خداوند آری و بری از تمام اینهاست، این که نیست. ما از این زاویه میتونیم بحث رو نگاه کنیم که غایت از خلقت انسان یعنی پایان انسان چیه، خدا برای چی انسان را آفریده است، یعنی که بالاخره انسان باید به کجا برسد. یعنی این که شما میگید آقا برای چی این کارخونه رو استارت زدن، اصلا داره چی میسازن این کار، میگن برای که این تولید بیاد بیرون. خب پس باید این کارخونه بره رو روال، پروسه رو طی کند، آماده بهره‌دهی باشد، تولیدش رو شروع کند، محصولاتش رو ببینید، بعد میگید برای این کارخونه رو ساختن. باید این درخت کش، آقا درخت چیه شما دارید میکارید اینجا، چه درختی است؟ میگن اجازه بفرمایید. شروع میکنن، زمین مهیا میشه، کشت میشه، تربیت میشه، هرس میشه، میرسد 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال به بار. بعد این میوه های ناب رو میگیرن تو ظرف، میگن آب بفرمایید این درخت رو ما برای این کاشتیم. دقت فهمیدین درخت برای چی بود؟ وجود انسان این چنین هست. وقتی که انسان میاد زیر چتر حمایت و لطف الهی و میاد تو وادی تربیت الهی، بعد وقتی مراحل تربیت طی میشه، اینجا به نقطه ای میرسد که آشکار میشه انسان چرا آفریده شده است. اون غایت القصوا دست میده، بعد میبینید هدف خلقت رو، بعد میگید صلی الله علیه که یا علی ابن ابی طالب، صلی الله علیه که یا حسن ابن علی، درود خدا بر تو باد ای پاره تن پیامبر مجتبی، درود خدا بر تو باد ای سید سجاد. بعد میفهمید که اینا، این ثمره خلقت، غایت خلقت اینان. و انسان هایی که به این غایت نزدیک میشن، اینها دارن به هدف آفرینش نزدیک میشن. و انسان هر مقدار قدم رو بیشتر در این وادی میزند، در وجود خودش علت خلقت خودش رو مییابد، خیش را در خیش مییابد و پیدا میکنه. کسی که در این وادی نداره به شکل تئوری نمیتونه اصلا چیزی درک کنه، اونچنان مانند اون کسانی که لمس میکنه. ببینید فرمود مردم مختلف، الا من رحم، مگر اون کسانی که میان پیوند به رحمت میچسبن به رحمت خداوند و رحمت خداوند شامل حالشون میشه. و لذالک خلقهم، این لام لام قایته، لام هدفه، و برای این لذالک، ذالک ضمیر اشاره به چی برمیگرده؟ به همون رحمت. و برای این رحمت خداوند آدمیان را آفرید. حالا من اینجا یه دو سه نکته اضافه کنم. به این شکل لام قایت شما در قرآن چند تا نکته رو میبینید. گاهی میبینید خداوند انسانها را آفرید لیبلوکم ایکم احسن عملا، برای ابتلا تا عمل صالح، برای این که انسانها مهیا بشن برای عمل صالح. خداوند انسان را برای عمل صالح آفریده است. لام لام قایت. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، خداوند انسان را برای عبادت آفریده است. در بعضی از آیات لتعلمو، خداوند برای علم انسان را آفریده است. در بعضی از عبارات خداوند برای محبت، برای حب و برای عشق، به تعبیر ما مودت و عشق، انسان را آفریده است. انسان برای عمل و عبادت و عشق و علم آفریده شده است. اینجا فرمود برای رحمت. پنجمیرم بگید برای رحمت آفریده شده. مثل این که اون چهار عنوان قبلی همه مندمج و مندرج تحت این عنوان است. یعنی اون چهار تا زیر مجموعه همین رحمتند. به چه بیان؟ خداوند انسان را آفریده است برای آنکه عبادت و برای آنکه آگاهی و علم بیابد. یعنی در این مسیر قایی که انسان نیاز دارد تا برسد به قایت خلقت، نیاز به آگاهی داره، بداند کیه، چه دارد، در این وجودش چیست، چه توانمندی ها و نیروهایی است و در چه وادی باید نیرو رو صرف کنه. نیاز به آگاهی داره. آگاهی به تنهایی کفایت نمی کند، باید عمل کند و بهترین گزینه عملی رو انتخاب کند تو این مسیر قایی که قرار می گیرد. آگاهی و عمل کردن هنگامی که به جوهر محبت و عشق ملاتش دقیقا همراه نشده باشد، تا زمانی که آب محبت نریزه روی این خاک وجودی انسان، خاک دلان روز که میبیختن، تا شبنمی از عشق نریزن داری، این علم و عمل اون افاقه لازم رو نمی کنه. پس باید عشق و محبت هم باشه، اما علم و عمل و عشق باید متعبدانه باشد، باید هدف اون عبادت باشه، یعنی بندگی خداوند، یعنی اینها باید صرف بشه، هزینه بشه، خرج بشه در مسیر بندگی حضرت باری تعالی و حضرت دوست. اگر این چهار تا عنوان با هم شد، بعد الا من رحم، بعد میبارد رحمت خداوند آن به آن، لحظه به لحظه، ثانیه به ثانیه، ذره به ذره زمان بر وجود چنین انسانی، بعد این میشه قایت خلقت. این انسان مرحوم، یعنی انسانی که رحمت خداوند تو وجودش نقش بسته، این همانه که تجلیات لطف خداوند و صفات الهی در وجود این انسان در قد و قواره بشری دیده میشه. این انسان میشه مشمول رحمت. میخوام عرض کنم به بیانی حرام که شما در باب انسان برای چه آفریده شده است، برای علم، برای عشق، برای عبادت، برای اینا همه که میگیم در آیات دیگه، بحثای دیگه، همش زیر مجموعه همین رحمته. مثل این که هرچه هست همین رحمت هست، و انسان هر که بیشتر به رحمت واسعی الهی متصل بشه، یعنی خداوند، من مطالب ایست که میشه گفت که نمیشه گفت، گاهی ابهام یا مثلا ممکنه ایهام به بعض از مطالب دیگر در ذهن ایجاد کنه، در حدی حالا عرض میکنم. میدانید خداوند وسعت دارد، ان الله واسعون، تمام صفات خداوند وسعت داره، خداوند هیچ محدودیتی در صفاتش نداره. رحمت الهی و رحمتی و وسعت کل نشه، رحمت خداوند وسعت عمیق داره. ما به مقدار ظرفمون از این رحمت استفاده میکنیم. یه آینه کوچک تهیستکانی مقابل خورشید گرفتید، همین مقدار بازتاب نور ایجاد میکنن. یه آینه قدی قرار دادید مقابل خورشید، این مقدار. حالا شما یه آینه از اون آینه های تلسکوپی، از اون آینه های فضایی اونچنانی قرار بدید، بعد میبینید کیهان رو منعکس میکنه. بعد میبینی کهکشان رو منعکس میکنه. بستگی داره به این. گاهی یه باندی رو آماده کردن در حد اینه که هلیکوپتر توش بنشینه، از هلیکوپتر کوچک. گاهی یه باند آماده است برای هلیکوپترهای بزرگ. گاهی یه باند آماده کردن به مقدار فرود و صعود هواپیماهای آموزشی. گاه برای هواپیماهای نظامی، گاه یه هواپیما یه باندی رو مهیا کردن برای اینکه یه جنبوجت قول پیکر 747 757 700 چی اینا فرود بیان با قدرت تو این باند و مهیاست. این باند دل وجود ما چنین حالتی رو دارد، آینه وجود ما عزیزان چنین حالتی رو دارد. هر مقدار این آینه وسعت پیدا کند از این رحمت بیشتر میاد، فرود رحمت خداوند بر این فرودگاه دل بیشتر میشه. هر مقدار این وسعت پیدا کرد، گاهی وسعتش در حدی میشه که علم نشرح لک صدرک، اونقدر صدر دارد، اونقدر سینه دارد، اونقدر ظرفیت دارد که یک شب یک جا انا انزلناه فی کلت القدر بیان تمام رحمت دوست. گاهی ما باید بالاخره سالها ماها بدویم تا یک گوشه های از این آیات تو این دل بیاد و نیاد و تنزیلش چطور باشه. هر مقداری وجود ما، هیچ بخلی از اون سو نیست، هیچ محدودیتی از سوی رحیم نیست، رحمان نیست، غفار نیست، ودود نیست. اون چه هست از ماست و ظرفیت ما. هر مقداری خودمون رو مستعدتر کنیم بیشتر این لطف در وجود می آید و این رحمت میاد و بعد به غایت هستی خودمون نزدیک میشیم، خودمون رو می فهمیم. بعد معرفت النفس میاد، معرفت الله میاد، بعد اونگاه میشیم اون انسانی که باید نسخه اصلی آفرینش خداوند باشد. بعد میشیم همون که علی انسان به تعبیر امیرالمومنین از اون اکبر و صورت، بزرگترین صورت به اصطلاح انعکاس صفات خداوند در وجود و در هستی میشه. فرمود الله من رحم ربک. پس بنابراین باید عزیزان تکلیف باشه. وقتی خداوند تکلیف میده و شما گزینش میکنید، یعنی استعدادها و توانمندیهاتون رو رو میکنید، نیاز دارید به این که آگاهی داشته باشید، عمل کنید، با محبت و عشق بکوبید، بندگی اون رو گوشوار گوش کنید، بعد اونگاه میرسیم به قایت رحمت. و لذالک خلقه و تمت کلمت ربک لاملأن جهنم من الجنة و الناس اجمعین، از اون آیات تکان دهنده و تمت کلمه. و بدونید از اون طرف هم سخن خدا تمام است و هیچ شبهی در اون نیست. این وعده الهی است که لاملأن جهنم، خداوند پر می کند جهنم را، من الجنت و الناس اجمعین. خب بس مشخص میشه جن هم مثل شما مکلف است، اون هم تکلیف دارد، اون هم ثواب دارد، عقاب دارد، بهش دارد، دوزخ دارد، من الجنت و الناس اجمعین. از اینا در این که آیه تکان دهنده است که خدا پر می کند جهنم را، اما در این حال به لطافت اگر نگاه کنید آیه در این حال یک گوشه امیدی درش وجود داره. چطور؟ هیچ جا ما در قرآن نداریم که خدا بگوید لاملأن الجنه، بهشت را پر می کنیم. خب یه معناش این میشه که بهشت الهی اونقدر وسعت دارد، اونقدر گستردگی دارد که اون پر نمیشه خداوند هر چه در او وارد کند. اما جهنم نسبت به بهشت محدودیت دارد، بزا پر میشه. لاملأن جهنم در این حال که آیه تکان دهنده ایست، اما بالاخره شبیه رحمت هم از گوشه کنارش می نوازد گونه های انسان رو. فرمود و کلن نقص علیک من انباء الرسل. از اینجا یه خطابی میشه به وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی. فرمود و کلن نقص علیک و کلن، هر چه گفتیم، تمام حکایات پیشین، هر آنچه از تمدنها، انبیا، امتها، جماعات کامیاب، جماعات شکست خورده، از تمام اینها، این حکایاتی که گفتیم، تمام اینها رو قصه کردیم بر تو. من انباء رسول، از همین انباء و خبرهای رسولانی که در این سوره هم اومد، ما نصب به تو بهی فعادک. گفتن این حکایات یه ثمره مستقیم مخصوص تو دارد پیامبر اول، بعد اونگاه نتیجش از آن امت. اونی که مربوط به شما میشه نبی رحمت، اینی که نصب به تو به حیف آدک. ما این حکایات و این مطالب را که میگوییم قلب و فعاد تو تثبیت میشود. وقتی میشنویم ای پیامبر ماجرای ابراهیم را، آتش ابراهیم را، نمرود ابراهیم را، مبارزه ابراهیم را با پدرانش، با همون کسانی که بالاخره بتگران و آنچنانی هستند، دوازرها، انگامی که ماجرای موسی میخوانی، عصای او میبینی، قدرت او میبینی، ایستادن مقابل فرعون، ارسل من بنی اسرائیل و شکافتن این عظمت، تو که به خدای تو تمام وجود تو ایمان است، وقتی این مطالب زمزمه میشه در گوشت، بعد با این مسیر دشوار و بار سنگینی که تو داری، آن به آن ای پیامبر بازآموزی میشی، آن به آن قوت قلب، این ترانسفورماتور افساینده در وجود تو هی فعال میشود و هی قوت قلب به تو میده. پیامبر هرچی این ماجراها رو میشنند قوی تر قدم برمیدارد، جدی تر سخن میگوید، هیچ کس واهمه نمی کند، به هیچ کس دل نمی بندد جز خداوند سبحان. فرمود نصب به تو بهی فعادک. پس یک ثمره حکایات و تاریخ قرآن تثبیت قلب و جان پیامبر. اما توجه فرمایید تعبیر اینه که نصب به تو بهی فعادک، از کلمه فعاد اینجا استفاده شد، نه قلب، نه صدر، نه اسامی دیگر، نه جنان، اسامی دیگه که روح انسان داره. فرمود فعاد شما را. خب شاید علت این باشه که خود کلمه فعاد میدانید به معنای کانون آتش است، جایگاه اخگر و شعله و سوزندگی است، و این وجود پیامبر دنیا دنیا سوز و گداز است، جان پیامبر پرشرار پرشراره، وجودش میسوزد، آن با آن در حال سوختن است پیامبر، برای بشریت، برای غمهای انسانها، برای زلالت، برای گمراهی، برای شرک. خداوند باید این سوز سینه پیامبر رو تثبیتش کنه، این رو قرار بده پیامبر. باید یه جوری باشه که پیامبر تحمل کند ادامه زندگی رو، ولا مرغ جان در وجودش باقی نمیماند، کسی تحمل نمی کنه زندگی رو. رسول خدا تثبیت می کند خداوند فعاد رو، به این آتش درون پیامبر رو قراری می دهد، ثباتی می دهد که پیامبر به سیر خودشون ادامه بدن. و در این حال اینم ببینید، اصلا تثبیت کار هیچ کی جز خدا نیست، نه روان پزشک نمیدانم، نه درمانگر، اصلا فکر کن تثبیت قلب، یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، تثبیت کار خداست، خداست. اصلا قلب دست هیچ کی نیست، نه این قلب ها، این قلب که دست همه است، قلب به معنای روح انسان دست هیچ کس نیست جز خداوند. اونه که قلب المؤمن بین اصبعی من اصابع الرحمن، اون چنان مطلب رو خداوند فرود آورده است که ما بفهمیم. ببینید اون چنان مطلب رو تنزیل میده است که ما بفهمیم. قلب المؤمن، قلب مؤمن بین دو انگشت خداست. خدا که انگشت ندارد، این دیگه میخواد کاملا تجسم پیدا کنه در ذهن ما. بین اسب ایمن اصاب الرحمن یقلبه یمینا و شمالا، خدا این قلب راست میبرد چپ میبرد، هر جا بخواد نگرش میدارد، از نوسان میایستد، اطمینان پیدا میکنه، تثبیت میشه، میشه یا ایتها النفس المطمئنه. قلب ثبات اون دست خداست. بذار ما آدمیان همیشه دنبال اینیم که ثبات روحمون رو یا با پول پیدا کنیم، یا با مقام و پست پیدا کنیم، یا نمیدانم با لذت ها، با شهوت ها، با گمان کنیم رسیدیم به خواسته هامون، جوان خیال کنیم مثلا این چه نگه بشه بعد دیگه من به خواسته هام میرسم، وقتی میرسه میبینه همونی که بوده است، هیچ ثباتی پیدا نکرده، هیچ قرار پیدا نکرده، این دل بی قرار من اصلا قرار پیدا نمی کند، میبینید اصلا چیز دیگه، چون قرار و ثبات فقط از اونجا میاد که از تناقض های دل پشتم شکست، بر سرم جانا بیا بگذار دست، دست خود را از سر من برمدار، بیقرارم بیقرارم بیقرار. تثبیت فقط از خداوند سبحان، اویه که ثبت قلوبنا علی دینک، هیچ عامل دیگه ای تو دنیا نمیتونه ما را تثبیت کنن جز خداوند عوامل الهی. فهود ما نصب به تو بهی فعادک. این یه فائده از کل اون ماجراهایی که در این سوره هود گفتیم و در بقیه موارد قرآن پیامبر میگیم. وقتی شما میبینی پایان طاغوت‌ها را دلت آرام میگیرد، وقتی میبینی پایان انبیاء پیشین را دلت آرام میگیرد، خب میدونی سنت خدا همینه، همان سنتی که با موسی و عیسی است با جناب عالی هم همان خواهد بود، همان سنتی که با نمرود و فرعون است با ابو جهل و ابو سفیان هم همان خواهد بود. اینو شما میدونید دیگه، برای تو شکی نیست در این جهت. خداوند همان خداست، نبی همان نبی، مردمان خلق همان خلق، قوانین الهی هم همان، زمین هم زمان، زمان هم همان، فرقی نمی کنه. اما برای دیگران گذشته از این که این اولا برای شماست، خب البته دیگران هم چنین استفاده می کنن، اما فواید دیگری که در این ماجراها وجود داشت و جار کفی حاضح الحق و در این حکایات یه حقائقی برون شد و آشکار شد. حق رو دیدی عیان، ظهور حق را، بروز حق را، تثبیت حق را پیامبر، باطل را هم شناختی در قبال حق، دیدی که باطل جولان دارد اما حق قرار دارد، اینو دیدی. و در این حال در لابلای این گفتگوها، اینو بنده در این سوره در این دور دومی که سوره مبارکه هود رو میگفتیم به خاطرم میاد که در نوبت قبل شاید 23-24 جلسه این سوره رو بحث کردیم که نوارهای اون موجود بود، اما این نوبت که امشب شب پایانی بحث است، این نوبت 34 جلسه 34 الان. در این دور دوم من سعی کردم بیشتر استمداد بجویم از فضل الهی و همین نکات رو در لابلای تاریخ ها بازگو کنم که شعیب اگر این جمله رو گفت چیه تو حرفش برای ما، اگر لوط این جمله رو گفت برای ما چه پیام میداره و ما چه استفاده بکنیم، که اینها رو سعی کردیم به هر تقدیر در حد بضاعت و توان محضران بارک عزیزان در طی این سلسله مطالبی که طول کشید بازگو کنیم و بگیم اینا همینه. و جا اکفی هازه الحق، اگر اینا گفتن اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، اینا چی میگن؟ بندگی چیه به نظر؟ اوفل کیل یعنی چه؟ کیلتون چنین کنید؟ نمیدونم. اگر لوط مبارزه کرد با اون شهوات اون چنانی چه؟ این حقایق لابلای این گفته ها اومد، حقایق ناب و معاد، توحید، نبوت. چقدر لطائف زیبایی در این کارآموزی در عین حرکت اینها تعلیم داده شد. اینها هم کاربردی بود، هم تئوری بود، هم نظری بود، هم عملی بود، منتقل شد. و جا اکفی هازه الحق، این یک بود. و موعظتون، در این حکایات یه موعظی آمد، یه موعظه ای آمد. استهزار دارید؟ موعظه سخنی است که زنگ و زنگار را از دل میبرد و درش یه لطافتی وجود داره. اصلا ببینید این حکایات زیبایی که شما مثلا میخوانید در ادب پارسی، حالا بگیم دارو در عرب در جای خودش در هم جماعتی نمیدانم فرض نسای هلملوک میخوانید، نمیدانم همه تو حکایات گلستان، حکایات گلستان سعدی میخوانید، حکایات ظریف نمیدونم عطار میبینید، مسندی میبینید، وقتی میاد تو قالب یه حکایاتی یه عبارتی رو مطرح میکنن به زیبایی، شما این نکات گوش میکنید، بعد لذتی براتون دارد. این موعظه هست، مطلب رو یه جوری میگن که زیاد نیاز به تحلیل عقلی نداره، برهانی نیست، کار فلسفی با ذهن شما نمی کنن. یه جوری میگن شما دارید حکایت گوش میکنید، اما وقتی حکایت به پایان میرسه میگید عجب، بعد میرید تو ذهن خودتون فرو میرید، بعد یه مطالبی رو میگیرید، این موعظه وار دارد به شما. موعظه چیزیست که برای فهم و درکش خیلی نیاز نیست که کار عقلی انجام بشه، میگیره ذهن انسان میگیره، مخصوصا اگر کسی بتواند واقعا موعظه گر باشد. حالا بودن ایام ایام سرور و شادی سرز میکنم، بالاخره اونایی که به معنای واقعی واعظ بودن، یعنی هنر وعظ داشتن به همین معنا، مسلط در ارکان موعظه بودن، اینا وقتی وعظ میکردن که مثل این نبود که مردم بشنه که نمیدونم با سرش بازی کنه، پیرهنش درست کننده که پاش خسته، اینطوری که نبوده، اونا که اهل میدان وعظ بودن، همین تهران شیخ الرئیسی بودن دیوها در قبل از مشروط عرض به خدمت، ایشان وقتی که میخواست مجلس سخنرانی ایشان و وعظ ایشان بود، مردم ساعتها قبل، 10 ساعت قبل، 8 ساعت قبل می اومدن جاها رو می گرفتن بعد می فروختن به هم، مکانها رو میفروختن. و وقتی هم که ایشان میومد آغاز میکرد صحبت را، کن نهلا روسه مطیر، مثل این که رو سر مردم ما رو نشسته تکون نمیدادن سرشون رو، همیتون تمام وجودشون محف به این سخن قورم آقا و مطالب. عرض به خدمتون مغفا و مسجد مسلس و مسلسل، همینطور مطالب منچنان می آمد که فقط آنها باز می ماند و واقعا در دلها هم تأثیر می گذاشت، اثر می کرد در جانها. اگر کسی مسلط به کار موعظه باشد، ارکان موعظه بداند، این میشه که حوالو در عظمت و جلالت پیامبر. اصحاب می گفتن یا رسول الله وقتی شما رو موعظه می کنید ما گمان می کنیم که روحمون تو این قالب نیست، روحیم تو قالب نیست، می فهمودن. اما بعد که میریم بیرون بعد میبینیم که شاید اون آثار تو وجودمون به اون معنا مثلا اونقدر نه. فهمودن اگر بمانید در این حالتی که هستید تو این محفل، به خدا قسم آن به آن با ملائکه مصافحه می کنید، ملائکه رو در آغوشتون می گیرید. خب ملائکه موعظه حق، وقتی کسی مسلط، اصلا وعظ خوراک روح انسان است، روح انسان نیاز به موعظه داره، ما این زنگ ها رو با موعظه دار. اما موعظه‌ای که درش موعظه حسنه باشه، تحقیر به انسان نباشه، توهین نباشه، اهانت نباشه. حالا بارها این بحثا رو عرض کردم خدمت عزیزان، الگوی زیبای موعظه رو خود قرآن ارائه می کند. یا بنی لا تشرک بالله از قال لغمان و هو یعظه، از قال لغمان و لبنهی و هو یعظه، اون سخنان زیبا، شیوه سخن گفتن لغمان با فرزند، این همه مواعظ زیبای قرآنی. خود مواعظ و نبی مستقلن پخش اینا چاپ شده، مواعظ پیامبر به شکل خاص اینها دیده میشه. اختصاص مفید، مواعظ پیامبر به امیر المؤمنین، مواعظ پیامبر به ابی ذر، نگاه کنید اصلا شیوه لحن خطاب آنچنان هست که انسان رو می رو باید. فرمود در این حکایات موعظه، در این حکایات قرآنی. و ذکر للمؤمنین و تذکر است. خب ما خیلی اوقات نیاز به تذکر داریم، یعنی چه؟ یعنی خیلی مطالبی که اینا رو می دانیم اصلا مجهول نیست برای ما، برامون روشنه علم، اما چه بکنیم که غفلت داریم، حجاب غفلته. این انسان این چنین نیاز به تلنگر دارد، نیاز به تو که میدانی زود به خود بله عجب. و این حکایات قرآن ذکرا للمؤمنین، مؤمنین رو از غفلت به در میاره، به خودشون میاره، اینها رو متوجه میکنه. پس این فواید چهارگانه ای پیامبر در ذکر حکایات قرآن وجود داشت. یک، تثبیت قلب ابتداهن برای تو، طبعا برای دیگران هم انشاءالله چنین خواهد بود. دوم، حقائقی که میاد در این به اصطلاح قصص از معاد و مبدع و معارف الهی، چه مطالب نابی رو در این ماجرا صالح گفت، شعیب گفت، نمیدانم هود گفت، اینا همشون این پیامبران بزرگ این مطالب ناب الهی رو مطرح، از هر کدومش میشه اصول عجیبی رو بیرون کشید. و موعظه از اخلاقیات، نکات اخلاقی لطیف، زیبا و دلنشین، دلکش، دلنماز. و ذکرا و یه تذکرات به جا و تکان دهنده. خب این هم یه نتیجه گیری از کل حکایات سوره مبارکه. اما دیگه اینجا باید یه اتمام حجتی هم بشه دیگه، بعد از این همه مطلب باز هم چموشی کردن دیگه باید خطاب کرده. و قل، و قل للذین لا یؤمنون اعملوا، و قل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم، بگو به این کسانی که ایمان نیاوردند اعملوا علی مکانتکم، برید با همون جایگاهی که دارید و پسندیدید عمل کنید. پس انا عاملو، هم کار خودمون میکنیم دیگه. اگر با این مطالب، با این حقایق به خود نیامدید، پس سر ما نداری ره خیشگی، لکم دینکم ولی دین، برید کار خودتون بکنید. این همون حرفایی که توی ماجراها دیدیم شعیب گفت، بعض از انبیاء دیگر گفتن، گفتن دیگه پس اگه اینه برید دیگه. یعنی پیامبر دیگه کاملا حقیقت روشن کردی، اگر دیدی تأثیر نمیکنه دیگه بگید برید، هر کار میخواید بکنید بکنید دیگه. ما آخرین سخنان رو هم با شما در میان نهادیم. وانتظروا، برید هر کار میخواد بکنید. بعد هم وانتظروا انا منتظرو، برید. و ولی منتظر باشید ببینید چه خواهد آمد به سر شما، و ما هم منتظریم که ببینیم با ما چه خواهد شد. شما شاهد خواهید بود که وعده های ما چیست، و ما هم شاهد خواهیم بود که بر سر شما چه خواهد آمد. باید بایستید پای این جفا و این به اصطلاح کوتاهی های خودتون. و اما به عنوان سخن آخرین و پایانی این سوره مبارکه، مثل این که از تمام این مطالب، جماعات، درگیری ها، اقوام، از همه چی باید فارغ شد و گفت قل الله ثم ذرهم، باید رو رو به سوی او کرد و آخرین توجه و آخرین آیه توجه به حضرت او باشد، سخن توحید باشد. ولله غیب السماوات والارض و الیه یرجع الامر کله فاعبده و توکل علیه و ما ربک بغافل عما تعملون. پیامبر ولله غیب السماوات والارض، تمام آیه اصلا انفجار توحید است. ولله غیب السماوات والارض، تمام نهانی های هستی و وجود لله از خداست، فقط ظواهر هستی هم از خداست. حالا یه گوشه های از این ظاهر رو یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، یه گوشه های از این علم ظاهری رو ذره اندکی خدا به شما انسان ها داده است. این چیزهای ساده ای رو بلدید از ظواهر دنیا که بسیار ناچیز است. با تمام این جست و قیافه‌ای که بشر امروز گرفته است و ادعای الوهیت و این امانیست و این مسائلی که میبینید، در مقام علم بشر به هیچ نرسیده از این دنیا. یعنی اصلا خواص طبیعی اشیاء عالم ما پا اون فراتر نمیتونیم بگذاریم، نگذاشتیم. یعنی خیلی از این مادرات برامون کورکورانه داریم عمل میکنیم. یه وقتی از اون کردم نبنده ادعای مردان میدان علوم تجربی، ما که در این میدان کار نکردیم، اونایی که متبحر این میدان، ما 500 تازه نیم سوال درک کنیم در علوم تجربی که اینا بی جواب باشه برای بشر. از همین بدیهیاتی که میگید، از هم فیزیکمون، شیمیمون، از همین علوم این چنینی، اینا که دانش بشر اونچنانی نیست. یه حالا یه گوشه روی کمکی بیشتر، نهایتش پردهی برداشته شده از این خواص وجود و هستی، این میشه تفسیرش دیگه، بیشتر از این که نیست. اما به غیب وجود و آفرینش، اینا که هرچی هم برسید تازه ظهوره، اینا بروزه، اینا که غیب نیست، اینا شهادت غیب نیست. به غیب چه؟ ولله غیب السماوات والارض، تمام این آسمان و زمین و کهکشان ظاهر است، شهادت است، اما از آن خداست غیب آسمان ها بزنید. دیگه اینا نمی فهمید عظمت اون رو، کسی باید بفهمد مانند وجود مقدس صاحب ولایت کبرا که اگر پرده ها برداشته شود برای او، تازه اون غیب ها بالاخره میاد در وجودش، ارتباطش برقراره. فرمود از آن خداست غیب آسمان بزنید. کلبته می دانیم گوشه هایی از این غیب را اگر اراده او تعلق بگیرد به بعض از بندگانش آشکار میکنن و نشان میدهد، اون هم دار باز میکنن، چیزهایی میگن به مقداری که خدا بهشون تعلیم بده. میشه گفت این قسمت آیه تا اینجا ولله غیب السماوات والارض، این توحید صفاتی خداست، این توحید صفاتیست، در صفت علم خداوند رو حضرت حق بازگو میکنه که این منحصر است از آن و او و بس. علم الهی در ذات خداوند است، هیچ کسی علم ذاتی ندارد، نه ولی، نه وسیع، نه نبی. علم الهی لایتناهی است، تمام علوم تناهی دارد، تمام علوم ولو علم پیامبرم که باشد حد داره، اما علم خداوند حد ندارد. این توحید به اصطلاح صفاتی خداوند، به جمله صفت علم. و الیه یرجع الامر کله، و تمام امور رجوعش به سوی خداوند است. این رو میشه گفت نماینده توحید افعالی بدانیم، یعنی تمام امور به یدهی لا به ید غیرک، تمام امور وجود و هستی صرفا به دست او، هیچ که تو وجود اختیاری به اون معنا ندارد که تحولات در هستی و وجود ایجاد کند جز خداوند سبحان. اگر هم باز این اجازه ها تا حدی به بندگان خاص خدا داده میشه که اینا هم تصرفاتی در وجود داشته باشن، اونم باز منوط به اذن خداوند و اندازه ایست که خدا به اینها تفویض میکند و الا نه و الیه یرجع الامر کله. خب اگر این چنین است، اگر خدای تو در مقام علم توحید صفاتی و در مقام عمل توحید فعلی و افعالی، اگر این چنین است، جای این نیست که حالا بیایید در میدان توحید عملی و توحید عبادی داشته باشید. فعبده دیگه به کجا برید؟ با چه کسی مرتبط باشید؟ از کدوم علم استفاده کنید؟ از کدوم فعل استفاده کنید؟ از کدوم صفت استفاده کنید؟ کدام دربخانه رو میکوبید؟ پای چه کسی میرید که او فقیر نباشد مثل خودتون؟ به چه کسی رو میکنید که مثل شما فانی نباشد؟ فعبده. پس اون افتخار بندگی و طاعت و عبادت اون رو پیشه کنید، عبادت او را. فعبده و توکل علیه، پیامبر برو در مسیر عبادت او و توکل علیه. و این عبادت باید با توکل باشد، یعنی دیگه اگر آمدی در وادی بندگی او، دیگه باید امور رو باگذار، دیگه باید انتخاب او باشه نه انتخاب تو. دیگه بدون اینجا که با دو قبله در راه مقصود نتوان رفت راست، یا رضای دوست باید یا هوای خیشتن، بدون نمیشه دیگه. اینجا اگر آمدی در مسیر عبادت، اینجا دیگه باید باگذار کنی رأی او را، خواسته او را، میل او را، نظر او را و رأی جانان را بر همه وجود خیش. یاز جانان یاز جان باید که دلبر داشتنه دیگه، این نمیشه با دو دلبر نیست، با یکی باشه. فرمود فعبد و توکل علیه و ما ربک به قافل عما تعملو، و بدان که به هیچ وجه پروردگار تو هیچ غفلتی از آنچه عمل میکنید ندارد. اون حضور و اشراف کامل رو به لحظه لحظه وجود شما به هستی پروردگارتون دارد. صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله النبی الامین الکریم و نحن علی ذلک من الشاهدین و شاکرین و الحمد لله رب العالمین. الحمد لله که بعد از 34 گفتگو سوره مبارکه هود با صفات الهی و توحید الهی به حمد الله به پایان رسید. خداوند سبحان آثار آیه این سوره مبارکه رو در جانها و در وجود ما ثابت و راسخ و پایدار بگردان، توفیق فهم و درک و عمل به نورانیت این کلام خودش رو نصیب و روزی همه ما بفرماید. دست ما رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه مگردان. خب شام با برکت فرخنده مولود با سعادت سید و ساجدین زین العابدین علی ابن الحسین است. خب سیدی بزرگ از اوصیاء الهی و شخصیتی که حقا همین دو اثر بقیه آثار بماند، همین دو اثر دیگه، حالا اون تحولات تاریخی و اون سیر معارف، صحیفه نورانی سجادیه و رسالت الحقوق، یا آقایی از علماء نجف ترجمه متاسفانه نشده این به پارسی، دو جلد، هر جلد شاید 800-900 صفحه است، رساله حقوق امام سجاد رو شرح کردن. آقای قپانچی نامی هستن، در نجف بودنشون، کتاب با نوسان 70-80 سال قبله. رساله خوب کلش مثلا ممکنه این 51 حرف رو بشه رو کاغذ مثلا آچار حساب کنید، یه میشه مثلا 4-5 صفحه. 2000 صفحه این شرح شده، این 51 حق، و دیده نیست که گوشه هایی از این کلام باز بشه. انسان بعد به اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل 1956 بود ریش خند کند، اونچه که نتیجه امور جامعه ملل است، بعد ببیند از کنج شام چه سخنامی شنیده می شود. است مدینه النبی از حلقوم وجود مقدس سید و ساجدین چه سخنانی به در آمده است. یه وقتی به دوستان عرض می کردم خدای رحمت کند، نه صابه بزرگ، نه صابه بزرگوار رو، نه صابه بزرگوار رو. حضرت آیت الله العظمى آقای نجفی مرشی یه وقتی ایشان یه نسخه از صحیفه سجادیه رو فرستاده بود برای صاحب تفسیر جواهر، آقای طنطاوی، شیخ اعلم و بزرگ الازهر مصر، هنوز ایشان در قید حیات البته، عرض به صاحب تفسیر جواهر، که تفسیر جواهر مجلدات حدود 20 جلد یه چیز عجیبی است، اون تفسیرم در دیدنی واقعا. آقای مرشی یه جلد هدیه فرستاده بودن صحیفه رو برای عرض به خدمت در قبال محبت او برای ایشان. گذشت بعد از مدتی 6 ماه، نامه برگشت از مصر برای اصحاب العلماء مرشی: سیدا بزرگا، چه دنیایی را برای من گشودی؟ من برای خودم و مانند خودم تأسف می‌خورم که چرا تا کنون با این اثر آشنا نبودم. دنیای نوی برای من گشوده شد. این جمله در مورد نهج البلاغه ما داریم این رو، اما در مورد این صحیفه‌اش که این طنطاوی گفته این جمله رو، که من این کتاب را کتابی دیدم، این مطالب را کتاب را، مجموعه را مطالب دیدم که فوق کلام المخلوق دون کلام الخالق. این سخنی است که از سخن بشر اصلا قابل قیاس با هیچ بشر نیست، فراتر، اما از سخن خداوند فروتر، واسطه است بین سخن خلق و خالق. این شیخ الازهر مصر طنطاوی حیدر میگوید. طنطاوی میگوید که من متاسفم از اینکه با صحیفه آشنا نبودم، ندیده بودم، حالا دیدم. حالا بنده به شما عرض میکنم در شام ولادت این بزرگان، شما که میدانید آشنایید با صحیفه چقدر، شما که غفلت ندارید میدونید با مسجد صحیفه دارن چقدر آشنایید با صحیفه، شما چقدر انس با این کتاب عظیم و این کتاب کریم و این مجموعه داری. به هر حال وقتی این ایام میاد و این مناسبت ها میاد، اینا رو باید بیشتر توجه کنیم عزیزان، این شام ولادت و شام بسیار مبارک، اما بدونیم که این بزرگان چه عظمت هایی رو به یادگار برای بشریت نهادن. اینه که نبی مکرم اسلام میفرمان که وقتی فردای قیامت در عرصات قیامت ندا شنید، این از با از صادق نقل میکنن از جدشون، وقتی در عرصات قیامت ندا میآید که اینه سید و ساجدین، کیست سجده کننده ترینه در بین بندگان من، بعد من میبینم فرزندم را علی ابن الحسین را که از میان صفوف بندگان خدا به در میآید. اینو پیامبر دارن افتخار میکنن، به عنوان افتخار رسول خدا دارن مطرح میکنن. خب اون مقام عظمت علمی، اون مقام عظمت عبادی، اما در این حال اون روحیه‌ای که وقتی عزل ولید اومد و در مدینه و عزل کردن حاکم مدینه رو، خب عزل کردن و بعدم گفتن دیگه بندش کنید و هر کی شکایت داره بیاد عرضه کنه، و از زبان خود این تاریخ می نویسد که با خودم فکر کردم، گفتم که کسی که از همه بیشتر من به او ظلم کردم علی ابن الحسین سید ساجد، خدا می داره با ما چه می کنه. بعد دیدم که نه از ناحیه او، بلکه از ناحیه تمام منصوبین و کسانی که با امام بودن، هیچ تعرض، دادخواست، شکایتی علیه من داده نشد. متحیر ماندم. بعد متوجه شدم که حضرت به تمام شاگردانش گفتن این الان اسیر ذلیله، دیگه ذلیل و زمین خورده رو تو سری نزنید، ما میگذریم از حق خودمون که خدا از ما بگذرد. این علم و این عفو و این حلم و وقتی مشابه اینه کسی همین بود، خیلی بعد از ظلم کرده بود، بعد ناراحتی نداره، گفتن تو الان این وضعیت برای شما بده، بدون امام سجاد با تو چه میکنه، مثلا الان او دیگه میتونه، گفتن من نگرانی از همه مردم مدینه دارم اما از علی ابن حسین ندارم، چون اگر من ستم کردم به کسی ستم کردم، اشاره کرد که به مقدار این کوها حلم داشته، من به این کسی. خب اینها واقعا عجیب و شگفت انگیزه عزیزان، این اجتماع صفات و خصال، علم و معرفت و کمال و جود و سخاوت و همه چیز، اینها نیست مگر دیگه بالاخره در این خاندان، نیست مگر فل اصل کن نامجو من یستزا و بنا فل بریت نحن ریون برهانو، مگر این ستارگان درخشان آسمان ولایت و امامت و این شاه بیت های پرورده شده در دامان رسول خدا امیر المؤمنین و زهرای مرثیه. بس است خدایا، با آبروی این مولود و عظمت این ولادت دلهای ما رو بیش از بیش با محبت او و معرفت او قرین و عجین بگردان. توفیق شناخت، اقتباس و زندگی و خط مشی رو در مسیر این خاندان قرار دادن به هممون عنایت بفرما. به برکت این سه مولود بزرگوار، این سه ولادت عظیم، غمها، حرمان و مشکلات رو از جامعه اسلامی خدایا مرتفع بگردان. ملل مسلمان مظلوم رو خود نجات عنایت بفرما. دشمنان اسلام رو خار و سرکوب بگردان. مشکلات خودمون، مطالبی که عزیزان بازگو فرمودن، انشاءالله خواسته های مشروع همه عزیزان به هدف اجابت پروردگارا قرین بگردان.